درس خارج فقه، الصلاة فی بیت الخمور، سه‌شنبه 6/11/77.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با این بود که ببینیم که نماز خوندن در مکانی که در اونجا شراب باشد چه صورتی داره، آیا کراهت داره یا نه، حرمت داره نداره. بحث در این بود که بیت الخمور گفتیم که ظهور عبارت اینه که بیتی باشد که محل نگهداری شراب باشه، سلام داره، اونجا رو میگن بیت الخمور ظاهرا. ولی به خلاف این که اگه بگیم بیت فیه خمرون او مسکرون، این یه لفظیست که تعمیم داره، چه معتاد باشه برای گذاشتن خمر چه نباشه. و در روایت عمار چون تعبیر بیتی فیه خمرون داره، بس اعم از اعتیاد رو گفتیم میگیره. بنابراین پس روایت عمار رو ما میتوانیم مطابقش عمل کنیم، حدیث از معتبر خوبه. از طرفی هم شهرت علما بر این قائم شده که بیت الخمور هم کراهت داره، و بنابراین که بگیم بیت الخمور مراد اون مکانی که معد برای خمورش، نه معنای بیت الخمور هم یعنی بیت الفیه خم. اگر بگیم بیت الفیه خم که با هم روای یکی میشه، ولی اگر موضع اعتیاد درش بگیریم قهرن بگیم کراهت در اونجا، از راه شهرت باید استفاده بشه که اثرش چی میشه. اثرش اینه که حالا اگر یه جایی معد است برای نگهداری خمر ولی خمری الان درش نیست، خمری هم درش نیست، اینجا مطابق این شهرت بازم نماز خوندن در اونجا کراهت داره، ولی کن روایت حدیث اون رو نمیگیردش، نگیره، ما چه اشکالی داره؟ پس ما اینجا سه صورتی کراهت داریم که توضیح دادم خدمتون. خب حالا که این مسئله روشن شد، میپردازیم به این مسئله که حالا فقهایش هم بعدن انشاءالله عرض میکنم، چیز مهمی نیست، در پایان میذارم فقها رو میگن. در این جهت که مسلم شد سه صورت کراهت مسئله رو توضیح دادیم خدمت آقایون، این مسلم، ولیکن مرحوم صدوق رحمت الله علیه و صاحب نهایه و شیخ مفید در مقنعه و مرحوم دیلمی در مراسم، دی زیادی هستن، مشاهده 4-5 نفر از بزرگان هستن که اینا حکم به حرمت کردن. صاحب النهایه و المقنعه، و المقنعه که مال صدوقه و المراسم، این 4 تا از بزرگانن که اینها حکم به حرمت کردن، یعنی گفتن لا یجوز، به تعبیر این که جایز نیست نماز خواندن در بیت الخمور، جایز نمیدونند. و بلکه مرحوم دیلمی رحمت الله علیه در مراسم تعبیر به فسادم کرده، فرموده بلکه اگر نماز خونده بشود اون فاسد نماز در اونجا خونده نشه، ایشون دیگه خیلی دست بالا رو گرفته، هم نماز گفته در اونجا حرامه و هم باطله، باطل هم میشه نماز. خب حالا اینا به چه صورت ایشون این مطلب رو فرمودن؟ مرحوم صاحب جواب میفرماید که کلام صدوق که انهو مطابق با همان است که در فقه رضوی نقل شده. نگاه کردیم و دیدیم که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو نقل کرده، این بیان کرده است، و وقت گفتم حالا در همین روایت حدیث رباب 21 اینجا نقل کرده روایتش رو، از چود محضر مبارکتون که در باب 21 بله روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین، حدیث 2 باب 21 از ابواب مکان مصلی در همین جلد 3 وسائل، محمد ابن علی ابن الحسین فی المقنع
قال لا یجوز ان یصلا فی بیت لا یجوز ان یصلا فی بیت فیه خمر محصور فی آنیت، که اینجا اینجوری داره محصوران داره. در مستدرک بند مراجعه کردن چون روایت از اونجا نقل شده، اونجا داره محصرتون فی آنیت، محصرتون فی آنیت، حالا اینجا داره محصورون. میفرماید جایز نیست نماز خوندن در بیتی که درش خمری باشه که محصور در یه آنیه ایه، در ظرف قرار گرفته. این رو ایشون از مغنه اینجا نقل کرده. در مستدرک بنده مراجعه کردم، در مستدرک باب 16 یادداشت کنید، در جلد اول مستدرک الوسائل باب 16 از ابواب مکان مصلی، همین یه روایت هم بیشتر نقل میکنه، همین یه روایتی که الان خوندم اون از فقه رضوی نقل میکنه. میخوام عرض کنم که این روایت فقه رضوی، هم فقه رضوی داریم و هم روایت از خود صدوق هم نقل شده که الان براتون قرائت کردم که صاحب وسائل نقل کرده، و هر دو روایت مضمونشون تقریبا مثل همه، که نماز نخورید در اون اتاقی که خمر تو ظرف باشه. مضمون هر دو روایت هم یه جوره تقریبا. آمدن گفتن که صدوق فتوا داده که جایز نیست، که انه تکیگاهش هم به همین روایت بوده. پس بنابراین روایت ما اینجا منحصر به فقه رضوی نمیشه، روایت صدوق هم هست. شاید یه علت این که آیون بحث کردن راجع به فقه رضوی که این کتاب فقه رضوی مال امام رضاست یا نه مال صدوقه، بعضی ها نسبت به ابن باوی دادن، از همین جهته، چون دیدن عین فتوای صدوق در کتاب مغنع خیلی جاهاش مطابقه با همونی که در فقه رضویه، مطابق همون که در فقه رضوی، یکیش هم اینجاست که فقه رضوی مطابق با همین مضمون روایتی که دیدی الان واسه نقل کردم. بنابراین پس این روایت میتوان گفت روایت صدوق، میتوان گفت روایت فقه رضوی، هر دو روایت آمده به این تعبیر که لا یصلا فی بیت. دقیق فرمود مرحوم صدوق فرمود که خب لا یصلا معناش اینه که باطل باشه دیگه، یعنی حرام باشه دیگه، نباید نماز درش بشه، در حالی که خود صدوق خدا رحمت کرده خودش روایت جواز هم نقل کرده. خود مرحوم صدوق به صورت ارسال روایت رو به صورت ارسال به جوازش هم نقل کرده، و اون روایت یادداشت کنید حدیث 3 همین باب، یعنی تو همین باب وسائل شیعه باب 21 حدیث 3 رو باد مال صدوق در مغنه، قال و روی انه یجوز، قال و روی انه یجوز، صدوق نقل کرده که روایت هم شده که یجوز، یعنی میشه که نماز بخونه درش بیتی که درش خمر آنی قرار گرفته. ببینید خود ایشون این روایت رو نقل کرده، خب این دیگه با توجه به که روایت نقل میکنه صدوق روی ان کرده لا یصلا، جمعش چی میشه؟ دو تا کنار هم بذاریم هم در کراهت باید بشه دیگه، درست آقا؟ نه دیگه، هم در حرمت میکنیم که بگیم صدوق داره میخواد بگه حرامه. پس اینی که بگه صدوق حرامه که نوعی خود بعید میاد با توجه به این که خودش دو تا روایت نقل کرده، هم روایت جواز رو نقل کرده هم روایت عدم جواز نقل کرده، ممکنه بعید نیست ایشون کراهت بخواد بگه از لا یجوز، که من دیروز هم خدمتتون عرض کردم متقدمین نقل کراهت رو به لا یجوز میکردن، این در عبارت متقدمین هست این تعبیر، نه منظورشون حرمت باشه، خصوصا اگر بخواییم ملتزم به بطلان هم بشه. البته بطلان رو صدوق نگفته، فقط مراسم گفته، صدوق نمیگه نماز باطله، خصوصا اگه بخوام بگیم نمازم باطله خیلی مشکل تر میشه، هم بگیم حرامون و هم بیان بگیم نمازم باطله، اونجا نماز خوندنش خیلی مشکل تر میشه. ملتزم به این معنا سخته، از نظر روایات استفاده بطلان دیگه نمیشه. بنابراین با توجه به این حالت که من عرض کردم که بگیم چون صدوق هم رویه به جواز رو نقل کرده و هم عدم الجواز، این قرینه بگیم که مراد از صدوق از لا یجوز کراهته، نه مرادش حرمت، به نظرم این جمع بهتر باشه. این طرز که الان بنده جمع کردم از چه جمع دیگری بهتره؟ آها، از یک جمع دیگری که وضع از آیون خواستن بکنن و بگن صدوق اینجا میخواد کراهت رو بگه، و اون اینه، آمدن گفتن صدوق اینجا نمیخواد حرمت رو بگه، نمیشه حرمت رو بگه ایشون، مرادش از لایجوز کراهته نه حرمت. چه دلیل چه داری؟ میگه به دلیل این که صدوق خودش از جزو کسانی هست که خمر رو پاک میدونه، میگه شراب نجس نیست، ولی صدوق فتواش اینه. خب اگر بنا شراب نجس نباشه، پاک باشه، و بس دیگه نماز خوندنی در اتاقی که درش خمر است، چرا چطور میشه حرام باشه؟ اگر بناس پاکه، شراب نجاست نداره، این دیگه نمیسازه به این که میخواد بگه در اون اتاقی که خمر است این حرام، اونجا نماز خوندن چیز نجس نیست که. طهارت شرع مقصود و حکمه به طهاره، با توجه به این که بگه خمر در اتاق از حرام نماز رو نمیسازه، ولی با کراهتش کار نداره. میشه بگه با این که خمر طاهره پاکه، ولی اگر در اتاق بود چی؟ نماز رو کراهت داره، این عیبی نداره. یه هر بگه حرامه، یه که نجس، این حرامه. خب چطور؟ لایقان کسی بیاد اینجوری بگه، میگه چه اشکالی داره؟ در اینی که پاک میدونه، میگه این خم پاکه، ولی اگه در آتاق بود نماز خوندن نجا حرامه. چه اشکال داره؟ میگه چرا؟ وجود نص. میگه چون برای که نص داریم، این روایت داریم، وقتی امام در روایت میاد میگه لا یصلا فی بیت فیه خمر او مسکرون، هر در میگه نماز نخوان در اتاقی که خمر هست، با توجه به این روایت روایت اعمال عمار وقتی وارد شده میگه نخوان، باشه چه مورد این دوتا با هم قابل جمعه که چی؟ بگیم نماز خوندن در اتاقی که فیه خمرون حرامون، ولو این که خمر هم اگر به لباس مسلی بخوره چیه؟ پاکه. چه منافذی داره؟ چون روایت داریم دیگه، حدیث در برش هست، چه اشکالی داره؟ صاحب جواب میگه این حرف رو نزن، قابل قبول نیست. صاحب جواب میگه این حرف شما قابل قبول نیست، ملا یسخایلی نباید گوش داد به این حرف شما. چرا نباید گوش داد؟ میگه برای خاطر این که همین روایتی که داره میگه که در بیتی که درش خمر نماز نخون، که همین روایت عمار باشه، همین روایت زیرش میگه اگر لباست به خمر خورد نماز نباید بخونی تا لباس تا آب بکشی. همین که من روز اول خوندم، دیروز گذشته دید روایت همش خوندم براتون، اگه یادتون باشه روایت خوندم براتون که اگر اصابه صوب شما را خمر لا تصل حتی تقصده، براتون خوندم روایت رو زیلش ها، همون زیل ها گفتم همه رو آوردم که برای شما. همین روایت عمار که صدرش میگه لا یصلا فی بیت فی خمران او مسکر، زیلش داره که و این اصابه یا اصاب صوبه به خم، اگر اصابه کرد لا تصل حتی تقصده، این لا تصل حتی تقصده چی میرسونه؟ میرسونه که لباس نجس شده دیگه، لباس نجسه، تا نشوری نمیتونی لباس بخوری، درسته؟ وقت چطور میتونه مرحوم صدوق رحمت الله علیه بیاد بگه که اگر خم به لباست خون لباست پاکه، این قرار خونی پاکه، از اون بعد بگه نماز خوندن در اتاق چی حرامه؟ اینه میشه که اگر لباس بناس پاک باشه، بس میشه اولین روایت عمل نکرده، پس مرحوم صدوق نماز قبول نکرده، این نماز تحش کرده، مرحوم صدوق کنده این نماز زده کنار، رفته عمل کرده به اخبار طاهره که میگه پاکه، این جزء اخبار نجس میشه، این روایت عمار جزء روایات این شد، حکمی به نجاست کرده و این طرح هست صدو صدو اینا رو کنار زده رفته سراغ اون اخباری که میگه خمر طاهره. خب وقتی کنار زدی روایت رو تمام شد دیگه، خبر رفت کنار دیگه، پس چطور میتونه بیاد بگه که حرام است در اصحاب خمر است نماز خونده بشود؟ میتونه دیگه این فرمایشو بکنه؟ این لایلاقی این مطلب مناخات داره با این مطلب. پس معلوم میشه صدوق به این روایت عمل نکرده است، روایت کنار زده. ولی اگر معنای کراهت بگیری هیچ اشکال نداره، با معنای کراهت میسازه. چطور میسازه؟ برای خاطری که لا یصلا فی بیتن معنای کراهت باشه، ولو زیر روایت که میگه این اصابه و این نجسه، صدوق میگه نه نجس نیست، هیچ اشکال نداره. با واسه روایات دیگر بگه نجس نیست. روشنش هیچی میخوام بگم، مرحوم صاحب جواهر میفرماید با توجه به اینکه این روایت مزیل به ذیل نجاست هست، با توجه به فتوای صدوق به طهارت، این درون میشه که به ان صدوق قد طرح هذا النص کسایر نصوص دالت علی النجاسه، معلوم میشه مثل سایر نصوص نجاسهشون ترک کرده، اینم ترک کرده، اینه که نازده. روشن شده چی میگیم؟ خب این حرف صاحب جواهر مخدوشه، این کلام صاحب جواهر مخدوشه. چرا؟ برای که ما چه اشکال داره یه روایتی رو صدرن و زیلن دو حکم ازش استفاده میشه؟ صدرن حکمی ازش استفاده میشه چون ما عارض نداره اخذ بو بکنیم، زیلن حکم دیگر ازش میگیریم چون ما عارض داره. این چه اشکالی داره؟ یعنی یه روایت صدرش متکفل یک حکمه، زیلش متکفل یک حکمیه. دو تا حکم در روایت هست، صدر روایت حکم این داره که نماز نخوان در بیتی فی خمر، زیر روایت میگه چی؟ اگر لباست آلوده شد پاکی چی نجسه، یعنی که روایتی علی عمار میگه نجس. این دو تا حکم دیگه. خیلی صدر روایت که میگه نماز نخوان در بیتی فی خمر چون معارض نداره، ظاهر چی میشه نتیجه؟ این که حرام باشه، چون معارض نداره اخذ میشه میکنیم میگیم حرام. زیر روایت که میگه این اصابهو رو باید آب بکشی که نجس، معناش معارض داره، اخبار زیادی معارضه که نه خمر پاکه مثلا، روایت معارض، دست از این حکم برمیداریم. این چه معنی داره؟ صدوق چه اشکال داره این کار کرده باشه که اخذ به صدر روایت و طرح زیر روایت، اخذ به صدر ها حکم کرده به حرمت، اخذ به زیله ها حکم کرده به این که خیلی ها پاکی میرش کن، این ترهش کرده گفت بذارش کنار، زیلش بذار کنار. چه معنی داره؟ تبعیض در روایت صدرن و زیلن به واسطه وجود المعارض و عدم وجود المعارض، این خیلی زیاده در فقه، ما خیلی جا داریم. اگر صدوق باید این کار بکنه چه اشکالی داشته؟ شما میگی نه خیر، صدوق اینجا چون جمع بین این دو حکم میخواد بکنه، پس معلوم میشه اینجا حرمت نیست و کراهت نمیداری نمیشه، مگر اینکه اللهم الا ان یغار. چی؟ صدرشو عمل کرده بهش که گفته حرامی چون معارض نداره، زیرش که نیست گفته نجسه، این عمل بهش نکرده. چرا؟ چون روایات زیادی داریم که میگه خمر طاهره. نتیجه این شد پس حرف صدوق درست میشه. حرف صدوق چی بود؟ حرف صدوق میگفت که در جایی که خمر باشه نماز خوندن در اونجا چیه؟ حرام. اما اگر به لباست باشه چطور؟ نماز اشکال نداره، طاهره. متوجه حرفم شدی؟ نتیجه این شد جمع بین تو اشکال نداره.
آقا زیل روایت در واقع صدر روایت رو تعریف میکنه دیگه، صدر روایت دیگه نماز خوندن حرامه.
میدونم آخه چون صدوق به زیلش عمل نکرده، ولی ولی خب چون صدوق عمل نکرده راست میگید، ولی اشکال داره که صدوق باز عمل نکرده. میخوام بگیم چه معنی داره که صدوق در اینجا آمده این کار کرده، روایت تبعیض قائل شده، یعنی به صدرش عمل کرده چون معارض نداشته که حرمت بشه، به ذیلش عمل نکرده. چرا؟ چون معارض داشته، صد معارض نداشت عمل کرد، ذیل چون معارض داشت دست ازش برداشت. این که اشکال نداره، ما در اخبار خیلی اینجا باید قرار داریم. مگر کسی بخواد اللهم الا ان یغان، از این را اشکال کنه، بیاد بگه که آقا اگر بلا شد در اتاق خمر بود، اونم در زر، اگر اونجا بنا بشه به این که بگیم نماز در خوندن اتاق باطله، پس خمر اگر همراه مصلی باشه چطور؟ باید بر اولویه باطل باشه دیگه. دقت کنید چی میگم؟ اذا کانت الخمر موجودتن فی اناین و فی بیتن، در یک گوشه قرار گرفته، میگه تو اون اتاق نماز نخونی یا حرامه. چرا؟ چون خمر اونجاست. خب حالا اگر خمر همراهش باشه چطور؟ نماز بخونه اشکال نداره؟ این خود مستبده. یعنی لباسش خمریه، بگه باشه نماز رو بخون، این اشکالی نداره. این دوتا یه خورد زنندگی داره. خب اگر اینه بخواد بگه صاحب جواهر، خب این همون اشکال میشه که دیروز من خدمتتون عرض کردم. دیروز اگر نظر آقایون باشه، گفتم اگر خمر رو فرش ریخته شما میتونی نماز بخونی یا نه؟ نظرتون ها دیروز اشاره کردم؟ این روایت که میگه لا تصلی فی بیت فیه خمر، میگیره حد جایی که اگر خمر رو فرش ریخته. دیروز خدمتتون عرض کردم شما فرمودید ظاهرا نگیره، درسته؟ آلوده شدن با خمر غیر فیه خمرانه. ببینید این عرف دوتا میبینه ها، لباس آلوده به خمر مطلبون، اتاقی که فیه خمران مطلبون آخر. دقت دارید چی میخوام بگم؟ این دوتا قابل تفکیکه. ممکنه بگه کسی همراهش خمر، بله اگر خمر رو بخواد همراهش میشه قمقش بگیره، خب این درست. اینجا سخته با آدم بیاد بگه آقا قمقمه یک شراب اگه همراه باشه میتونی نماز بخونی. با این با اون که فیه بیتون فیه خمر تناسب نداره، برای اینکه وقتی شعار بیاد بگه خمر گوشه یا اتاق نماز خوندنش درش کراهت داره یا حرمت داره، هر کسی فتوا به حرمت میده، اون وقت قمقمه شراب همراهش نشوی نماز بخونه، این قابل جمع نیست. این استنکار عرفیه که آدم بگه آقا با خمر همراهش میشه نماز بخونه. نه، ولی اگر لباسش آلوده شده، لباسش آلوده شده، خب شما اگه فتوا میگی نجسه، خب باید بره آب بکشی، راست میگی، چون نماز باید پاک بشه. ولی صدوقی که میگه خمر چیه؟ پاکه؟ نظرش اینه که پاکه. این بخواد با این نماز بخونی چه ملاقات داره با اونی که میخواد بگه حرامه در اتاقی که درش فیه خمر؟ این ملاقات با هم نداره که. دقت فرمودی عرض بندر چی شد یا نه؟ پس اشکال صاحب جواهر به نظر بنده منتفعون، اولا به این که این مطلب هیچ اشکالی نداره، قابل جمعه که یک فقیهی به صد روایت عمل کنه و به زل روایت عمل نکنه. چرا؟ به این جهتی گفتم. مگر برگردونی اللهم الا ان یقال، به مصاحبت برگردونی که من توضیح دادم براتون، که بگیم این شاید با این معنا شبهه داره که بابا چطور میشه فیه خمرون نماز حرام باشه ولی اگه همراه مصلی باشه حرام نباشه؟ بشه این من اشاره کردم از کنم آلوده شدن خیلی، بله خمر همراهش میگیره با قمقمه راست میگیره، اما اگر لباسش خمری شده بخواد نماز بخونه و بگیم خمرم پاکه، اگه گفتیم ما به چه اشکال داره؟ این دوتا با هم تلافی داره؟ چه تلافی با هم داره؟ این تلافی نداره؟ بله؟ در خونه قجور و قلوب؟
نه در مثلا که
آورده
به خمر باشه
شسته بشه لا تو سر جهت ها خب ایشون که نه دیگه قبول نداره دیگه. ببین چی میگن فتوای صدوق صحبت کنه، نه ببینید صحبت حرف صدوق بیا بزنید، شما از زبان ایشون بیا صحبت کنیم. ما شما من صدوق میگه پاکه دیگه، خیلی خوب اونی کنار زد دیگه، رد کردش دیگه ایشون. ببین چی میگن، طرز اینکه رد میکنه دیگه. نگاه کن یه ذیل روایت رو ولش کن، نگاه کن ذیل روایت رو که میگه باید حتی تقصیلو هم را استحباب میکنه، یعنی میگه مستحب بشونی، واجب نیست، یعنی نجس نیست، مستحب بشونی. ذیلش هم ها؟ شما ببینید ما نمیخوایم بریم الان اشکال کنیم که چرا تو میگی نجس یا پاکی، شما رفتی سر اون داره اشکال میکنی. ما الان دست سرت بیان نیست که با آقای صدوق بگیم تو چرا داری میگی پاکی. ببین چی میگم، شما فرض رو قبول کن حرف صدوق رو، این صدوقی که میگه خم پاکه رو قبول بفرما. حالا علل فرض تو ببین صدوق خودش باید بحث کنه، صدوق میگه خم پاکه، حالا شما خیال کن قبول کردی حرف صدوق رو. صاحب جواب میگه آقای صدوق تویی که خم رو پاک میدونی،
نمیتونی اینجا بیای بگی حرامه. چرا؟ برای که همین روایتی که میاد بیان میکنه میگه خمر در آثار باشه حرامه، همین هم میگه خمر چیه؟ نجسه. درسته؟ این صاحب جهان اشکال کرده به صدو. ما به صدو چی دیدیم؟ صاحب جهان چی جواب دادیم؟ ما گفتیم این منافات نداره. چرا منافات نداره؟ ممکنه صدر روایت چون معارض نداره میگه حرام، غیر روایت چون معارض داره هم را استحبابش کرده، حتی تفسلو رو هم را استحباب کرده، گفته نجس نیست. این قابل جمعه. به اللهم برگشتم چی گفتم؟ آمدم مصاحبت رو کشوندم جلو که شاید از اون رایشون میخواد بگه اولویت. جواب چی دادیم؟ گفتیم نه، این مصاحبت هم بی خوده. چرا؟ برای که اگر خود قمقمه شراب همراهش باشه درسته، عرص نمیره زیر، اما اگر بناس لباس شراب باشه این چیز هم منافعه نداره. گفتم مثل آتاقی که شما فرشش الان آلوده شده شما بخواهی نماز بخونی، هیچ اصلا نمیاد بیا آقا چون نماز خونده تو اون آتاق حرام ها. چرا؟ باید که یه گوشش شراب بیخته، استفاده نمیشه از عبارتی که یه بیتون خمرو. بنابراین پس این جواب صاحب جواهر به نظر من اشکال صاحب جواهر وارد نیست. این یک بشه. حالا شما چرا دست انداختی به دامن صدوق که خصوص روایت اما را با برو خواهر میکشی به حرف صدوق میکشی که میگه صدوق این عمار حدیث اولش که میگه حرامه زیلش میگه نجسه؟ صدوق شاید اصلا به این روایت توجه نداشته. صدوق به همون روایت خودش نقد کرده و فقه رده اون روایت نقد کرده دیگه. خب اونی که دیگه زیل نداره که، اون روایتی که من براتون دو تا رو خوندم اون که زیل نداشت. روایت صدوق و فقه رضوی هم روایت در مقنه و هم در فقه رضوی اونجا نقد کرده لا یصلا فی بیت که درش خمر فی آنیه. درست آقا؟ این که دیگه زیل نداره که اگر اصابت کرد نجس رو. خب صدوق به این روایت عمل کرده باشه، خب بعدم خب که به حرمت میشه بکنه دیگه، درست میشه که علاوه شما من. پس بهترین جواب از صدوق چیه که میخواد سوا جواب؟ اون جوابش که بنده عرض کردم شما یادداشت کردید چی یاد کردم؟ اونم بهترش اینه که بگیم صدوق هم اینجا مرادش از لایجوز حرمت نیست، مرادش همون کراهته. چرا؟ چون خودشون روی جواب رو نقل کرده، چون خودش فرموده و روی انه یجوز و این یجوز اینجا رو با اون لایجوز کنار هم بذاریم هم بر کراهت بدیم بهتره. این چیز خوبه، هم با مشهور واقعه میشه هم در برای کراهت میشه دیگه. این در سلام نداره که آقا توی که قائل به سهارتی چرا این حرف رو زدی؟ روشن شده چی میخوام بگم؟ بنابراین پس به هم
ما میتونیم به صاحب جواهر این اشکال رو هم بکنیم که حالا چه موردی دارد مرحوم صدوق با این که پاک میدوند اما به حساب جاید ندوند به حساب در اتاقی رو که درش هم هست به خاطر اینکه عدم جواد با نجاست و عدم نجاست رفت نباید بشه.
بله، ولی ایشون از اون روایت میاد جلو، همون فرما شما درسته به معنه و خبرو که این منافات جمع نیست، ولی که ایشون از روایت میخواست صدوق و زمین بزنی بگه شمایی که عمل به روایت داری میکنی این روایت همون روایت خودش نجس هم گفته و جز عبارت نگاه که ایشون میگه همونطوری که در روایات نصوص رو شما ترک کردی باز این روایت رو هم باید باری کلا. این که انه اون منحصر دونسته دلیل بر حرمت صدوق رو برات اما این هم اشکال دوم میکنه دار میکنم. میگم شما به چه دلیل که فقط دلیل رو این گرفتی که داره به صدوق اینو میگی؟ نه، ممکن در صدوق این روایت رو باشه، کار به روایت اما نداره. اینطوری درست هم اشکال شما ممکن از کلم حاضر اینه بگم بگم بنابراین صدوق انحصار به این روایت نیست که شما داره گردن صدوق میندازی، ممکنه صدوق از اون روایتی فرمایش کرده باشه. پس بنابراین به نظر بنده میرسد که همون حمله بر کراهت بشه بهتره و شاید کلمات لایجوز علمای متقدمین هم مراد کراهت باشه و اشکالی هم به وجود نیاد و بهترین رو همونه که من جمع کردم. خب این که الحمدلله تمام شد. و اما مسئله فقها که صاحب جواهر هم داره میگه و فی الحاق بیت الفقها او بیتون فیه الفقها، چون دو تا تعبیر میکنه ایشون، بیت الفقها مثل اونجا بیت الخمور یعنی جایی که آب جل اونجا بیزارن، یا و بیت فیه الفقها نه جای آب جل نگهداری هم نیست، یا آتاقی که آب جل آوردن در اونجا. فرمودن این آیا ملحقش بکنیم بهش فیه بیت خمرون یا نه؟ فرموده احتمال و صاحب جواب میگه
منشأه مما فی النفوس، فی النصوص. ایشون میگه منشأ این احتمال همونه که در نصوص وارد شده که انه خمر مجهول. بعد صاحب جواب میگه که در نصوص آمده که فقها خمر نیست که مردم نمیدونن خمره، خمر مجهول. بعد هم میاد میگه خب بیم احکامش هم در اینجا بار بشه و ثابت داره. من درک میکنم که در فقها، اگر فقها و اون قسمی باشه که درش سکر بیاره، اگر فقهایی که فیه سکر باشه، این دیگه الحاق لازم نیست بکنی. سکر باشه این نباید بگیم الحاق. چرا؟ برای خود نص روایت میگیر نمیگیره، چون داشت بیتون فیه خمرون او مسکر میگه، نداشت مسکر رو دیگه، اگه مسکر داره این دیگه الحاق نیست، این خود نص او رو میگیردش. درست آقا جان؟ این میگیردش. بله، فقط اگه یاسو باشه راجع به بیت الفقا، یعنی معتاد بودن، نه بیت الفیه الفقا، بیت الفقا. اون اگر میخواییم داخلش بکنیم، اگر بگیم روایت اینو نمیگیردش، قهرن اینو باید ملحقش کرد. خب اونم بستگی داره که همون بیت الخمور باید ملحق کنیم، یه راهی دیگه نده، چون میخواییم زیر پار شهرت ببریمش دیگه، اینو باید ملحقش کنیم. بیت الفقا یعنی جایی که آبجو درش نگه میدارن. اون اگه بخواد ملحق کنه راست میگه، اینکه روایت اونو که نمیگیره، چون عنوان معد رو نمیگیره، از این نگیره قهرن اینو باید الحاق کنه. ولی خب شما آقای صاحب جواهر، شما نمیتونی حرف بزنی، سرکار عالی که نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ چرا صاحب جواهر؟ برای که شما قبل شما یه حرف یاد دادید، خودتون فرمودی که مگر اینکه مراد از بیتون فیه خمر، مراد و دوام و اتصال و اعتیاد. جواهر دیشب مطالعه کرده باشی دیدی چه داره؟ جواهر میگه مگر اینکه اون روایتی که میگه فیه بیت، فیه بیتون فیه خمرون، مثل بیتون فیه مجوسی باشی، یعنی دائما استمرار. خب اگر این معنا بگیری که همه اعتیاد نمازش در بیار، خب اگر اعتیاد میشه بیتون فیه فقه و اون میشه دیگه بیتون فیه خمرون یا بیتون فیه مسکرون. خب مسکرون میگیره دیگه، نمیگیره؟ اگه بناس دوام رو بگیره، اعتیاد رو بگیره، مسکرون میگیره دیگه، نمیگیره فقه رو؟ وقتی گیره پس دیگه الحاق نمیشه که. روشن چیز چی بخوام بگم؟ این دیگه الحاق نمیشه، اون ملحقش کنه. ملحق چیه؟ مثل دعا خونه تحت عنوانش دیگه. دقیق فرمونی چی میگم؟ پس الحاق در کجا میشه؟ در جایی که اگر ما فقها را حرام بدانیم، ولو در فقها سکر آنچنانی هم نباشه. بیان بگیم فقها نشه میاره آدم رو، ولی مست نمی کنه. بگیم فقهایی که نشه میاره، اینم همینطور حرام. اگر فقها اینطوری شد که مست نمی کنه، اینو میخوای ملحقش کنی، خب راست میگه. اون باید به اون روایتی اضافه کرد که ادخال موضوعی میکنه. ادخال موضوعی چیه؟ میگه الفقاؤ خمرون استسقره النار. اون روایتی که میگه فقها هم خمرون، ولی مردم اونو کوچک شمردن، این درسته. این که میگه استسقره خمرون، این الحاقش میکنه، این از بابی که موضوع درست میکنه. آه که نه، اینم خمر آقا، وقتی خمرون باز بنابراین حکم خمرون داره، درست میشه یا نه؟ پس بنابراین باز فقایی رو گرفت که درش مست آنچنانی نباشه. بگیم فل جمله یک حالت انسان رو عوض میکنه، به مستی نمیرسونه. این اگر میخواییم ملحقش کنیم، این درسته. صاحب جواهر میگیم این الحاقش کنیم. چرا؟ به واسطه روایات دیگه میگه خمرون مجهولون استسقرهون، درست میشه؟ پس اینم به حمد الله حکمش روشن شد که وقتی الحاقش به چه معنا میشود، اینم که روشن شد. خب حالا بریم عبارت بعدی. عبارت بعدی مرحوم محقق دارد که یکی از جایی که نماز خونده میشه، فرموده و جواد طرق آره دیگه، اونجا جایی نگهداری خمر دیگه، آره دیگه، اون اساس خمر اونجاست دیگه. نمیشه به نظر شما؟
نه دیگه، اونجا جایی خم، جایی که خم میسازه رو نگه میدارن، اونجا دیگه هرچی دلت بخور. اونجایی که مسلم این که بیت الخمور رواج من کجاست دیگه. خب هر شود که اینم راجبه. میاد سراغ این مقطع بعدی، وقتی جواد طرق در راه ها نماز خوندن کراهت یا حرام، حالا بعدم میگم بعضی حرام میگن، البته بعضیا که ما هم حرام میدونیم بعضیش، حالا من اشاره براتون میگم که ما هم بعضیش حرام میدونیم، نه همش مکروه باشه، حالا توضیح میدم بعدا براتون. در راه نماز خوندن چطور؟ این فرمودن مکروه هست یا این که حرام هست، کما اینکه انشاءالله بعد توضیح میدیم. در راه انسان نماز بخونه، تو راه وایسه یه جایی که محل مسیره، مردم میخواد بیا رفت آمد بکنن، ماشین میخواد بیا رفت آمد بکنن، اونجا وای سادم نماز بکنن. فرمودن این کراهت. خب این کراهت رو تا برسون سر تحقیقاتش، کراهت داشتن نماز خوندن در راه، شهرت اصحاب که هست، مشهور بین الاصحاب مسلم، بلکه سه بزرگوار ادعای اجماع کردن، مرحوم صاحب قنیه، مرحوم علامه در منتها و علامه در تذکره، دو بزرگوار در سه کتاب اجماع ادعا کردن برای اینکه کراهت داره نماز خوندن، نباید نماز خونده بشه. ولی عمده مسئله، حالا شهرت هم که داریم بمانه، عمده مسئله اخباریست که در اینجا داریم، عمده روایات. من قبل از اینکه وارد نقل روایات بشم براتون یه چیز رو به عنوان پیش گفتار بهتون بگم که از بصیرت مراجعه به روایات بکنیم. مسئله راه نماز خوندن در لسان اخبار به سه تعبیر وارد شده. الان براتون روایات رو میخونم. در باره این که نماز تو راه نخونید، سه تا تعبیر در روایات آمده. یه تعبیر آمده که در جواد نماز نخونید، جواد و طرق، همین که عبارت متن شرایعه. حضرت فرموده لا تصلی فی الجواد، در جواد راه نماز نخونید. خب ببینیم جواد به کجا گفته میشه. یه لسان در روایت داره فی مسان طرق، مسان با سین، تعبیر داره به مسان طرق که در اون روایت دهگانه ای هم که مال ابن ابی عمر داشتیم تعبیر به مسان طرق شده. اینم یه تعبیره که ببینیم چیه. یه تعبیرم در روایت آمده به معنای قاره عطر طریق، لا تصلی فی قارعت، با قاف، در قارعت و طریق نماز نخون. این قارعه ببینیشون القارعت و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. این قارعه این چه؟ این قارعت و طریق این چه؟ این چیه؟ تعبیر داره که در قارعت و طریق نماز نخون. ببینید این سه تا تعبیره، من روایاتشو براتون میخونم، بعدا انشاءالله با اجازه آقایون باید تو این مواد این الفاظی خورده کار کنید. ببینید اینا چی میخواد معنا کنی امام. ببینید اول روایاتو براتون بخونم، حدیثش تو همین باب 19. حالا دلتون میخواد همشو بیارید، میخواید بعضیشو بیارید، اختیار از خودتونه. اخبار بیشتر تو همین باب 19 از ابواب مکان مصلی. برای استحضار ذهنتون من روایاتشو چند تایی بخونم براتون. یکی روایت معاویه ابن عمار که روایت صحیح و سند، روایت یکشه، اول حدیث اول این باب. اما معاویه ابن عمار علی عبدالله علیه السلام فی حدیثه قال لا بأس، لا بأس ان تصلى بین الظواهر، نماز خوندن بین ظواهر جاده اشکال نداره، جاده وحیل جواد، جواد و طرق. این ظواهر، ظواهر کجا رو میگی شما؟ میگه مراد ما از ظواهر نه، ظواهر الجواد، جواد طرق. مراد از پشت که میگیم نماز میخوان اشکال نداره، پشت چی؟ پشت جاده ها، جاده های راه. ببینید این وحیه برمیگرده به ظواهر، وحیه الجواد، جواد الطرق. جواد و طریق برسد. و یک رهو انتسلا فل جواد، اونجا گفت لا بعثه در زواهر نماز خوندن، اینجا می فرماد نه در خود جواد چطور دیگه نماز نخوان، فرموده و یک رهو انتسلا فل جواد. دیگه روایت، روایت دیگر حدیث حلبیه، اینم با صحیح و سنده حدیث حلبی دارند عن ابی عبدالله، حدیث دوی این بابه. جواد همون راهی چلا بعدا توضیح مفصل براتون میدم که ببینم به چی جهت جواد بهش میگن، راهش کجا، این توضیح میدم بعدا، چون الان بذار روایت رو بخونم دیگه دوباره بر نگردم احادیث رحمتتون بدم. روایت دیگر داره که از حلبیه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، این حدیث دو، قال سألت عن الصلاة فی زهر طریق، پشت راه نماز خوندن چطوریه؟ فقال لا بأسه، لا بأسه ان تصلى فی الزواهر التي بین الجواد، اون زواهری که بین الجواده نماز خوندن اشکال، یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید این جاده دو راه داره، مثل باندهای ماشین دیدید، یه راه میره یه راه میاد، این وسط یه جای حریم جاده میذارن وسط، میگه اون زواهری که بین الجواد، نگاه کن اینجا اشکال نداره نماز بخونن، فرمودن اشکال نداره نماز بخونید تو زواهر التی بین الجواد، و اما علی الجواد فلا تصلی فیها. ببین اما تو خود جاده دیگه نماز نخون، نگاه کن یه بار. روایت سومی که مال محمد ابن فضیله از امام رضا علیه السلام روایت شده، قال رضا علیه السلام کل طریقن یوتع، هر راهی که قدمگاهی محل عبور مروره، کل طریقن یوتع و یتطرق، هر راهی که درش اینجا یوتع قدمگاه قرار میگیره و راه قرار میگیره، کانت بیه جاده اولم تکن، چه درش جاده باشه چه درش جاده نباشه، لا ینبغ الصلاة فی، سزاوار نیست که اینجا انسان نماز بخونه. ببینید اینجا این راه رو امام چجوری معنا کرده، چه جاده باشه چه جاده نباشه، یعنی چه؟ بعد عرض میکنه پس آقا من کجا نماز بخونم؟ قلت و فعینه و صلی، پس من کجا نماز بخونم؟ حضرت میفرماید که یمنتن و یسره، فرمود به راست و چپ نماز بخون. دقت فرمایید چی میشه؟ این حضرت اینجا میگه هر جایی که یوتا، جایی که قدم گاهی میگیره کجا نماز نخون آقا؟ حالا میخواد جاده، پس این حاشیه های خیابان اسفالتیم که الان ما داریم اینجا نباید نماز خونده بشه، مواظب باشی به قدر روایت ها، حاشیه جاده اسفالت نماز خوندنش درست نیست، مطابق فرمان امام رضا سلام الله علیه. ولی که حاشیه جاده نیست، ماشین چه بسا از جاده نمیاد بره، این حاشیه کنارش رو، بلکه چون محل نیست که یوتا و یه تتر، یعنی گاهی ممکنه ماشین بخواد بیاد اونجا رو رد بره خودشون، نباید نماز خونده، مواظب باشی چی میشه؟ چقدر کلمات امام توصیه پیدا میکنه، فرمودن اینجا هم امام کفاف نمی کنه باشه، ولی فرض غفر الله علیه ان شاء الله.
درس خارج فقه، مکان المصلی، چهارشنبه هفته 11/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله اجمعین من الان الى روی دین. روایتی رو ما قبل از اینکه درس ها تعطیل بشه، در سال قبل از ماه رمضان این روایت رو شروع کرده بودیم، مقداریش رو قرائت کردیم در مواعظی که در روز چهارشنبه داشتیم. تتمه روایتی است که اون روز قرائت میکردیم، روایت صفوان عن الکنانی بود به نقل مرحوم صدوق رحمت الله علیه در من لا یحضر الفقیه. از اونجاست، منتها در وافی ما گرفتیم، جلد سوم وافی، مجلدات قدیم البته، در قسمت مواعظ الرسول، در اون بخش در مواعظ الرسول با جلد سوم یا این حدیث رو از اونجا ما اتخاذ کردیم، ولی ایشون از من لا یحضر گرفت. روایت و قسمتش قرائت کردیم. حالا اون آقایون که یادداشت داشتن تو دفتراشون یادداشت کرده هست. من به عنوان یادآوری که دنباله همون حدیث رو بنده داره میکنم، حدیث هنوز عوض نشده چون هنوز دنباله داره و روایت تا حدی مفصله که ما اون روز قرائت کردیم براتون. احسن السنن رو گفت سنن الانبیاس و احسن الهدا خدا محمد صلوات الله علیه و آله صلی الله علیه و محمد. این پایان حدیث بود که من براتون قرائت کرده بودم. حالا میرسه به جنبالش، اینه از فرمایشات امام صادق صلی الله علیه و مضامینش تقریبا خیلی به قرآن میخوره، این همون است که در قرآن خود اینا از همون منبع وحی دیگه، اینا جدا که نیستن، نقل کلامشون هم همون هاست، منتها با الفاظ و عبارتهای گوناگون مطالب بیان شده که هر کدوم به جای خودش شیرینی خاصی داره. حضرت می فرماید و خیر الزاد از تقوا، و خیر الزاد از تقوا. در حضرت می فرماید که بهترین توشه عبارت از تقواست. چرا بهترین توشه تقواست؟ برای چی؟ این چطور اینجا میفرمان و خیر الزاد از تقوا؟ در قرآنش هم میگه تزرد فا این خیر الزاد از تقوا، در قرآن هم داره دار از کنم اینا همون متخذ از وحی. جهتش رو تو ذهن مبارکتون شاید باشه، من به ایمان یاد آوریه. برای چی خیر الزاد از تقواست؟ برای چی؟ میدونید متناسب با اونجا باید سنجیده میشه، باید ببینید در اونجا چه توشهی به کار میره. آدم مسافرت میخواد بره، گاهی میکنه در هر سفری یک وسیله میخواد، همه جا یک توشه نیست. گاهی جایی میخواد بره میگه میخوام برم فلان جا، چی باید ببرن؟ میگه باید اینو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینجوریه دیگه. همچی نیست که همه جا یک توشه لازم، هر نوع جایی توشه خاصی میخواد. من یادم قدیم، حالا چم هاست، یعنی سابق بیشتر، زمان قدیم حاجی هایی که میخواستن مکه برن، چون نبود مردم گر ایران زمین، نوعاً ایران زمینشون هواش خنکی، گرمخیز داریم ولی کم داریم، در مقابل مناطق حجاز اون گرمای اونجا با نبودن وسائل عمروز، اون سنگهای داغ، این ایرانی هایی که میخواستن اینجا برن، مخصوصا منطقه شمال و منطقه سرخی، اینا با یه توشه خاص نمیرفتن، وسائل خنک‌کن میگرفتن. حتی من یادم خاکشیر همراهشون میگرفتن، آب نمی میگرفتن، چی میگرفتن، یه سلسله وسائلی که در اونجایی که منطقه گردخیز میرن اینا رو استفاده کنن مریض نشن، اینا بخورن که مزاجشون خنک بشه که بتونن خودشونو با هوای منطقه حجاز، گرمای مکه تطبیق بدن. یه چیزی بود، الانشون تازه بعضی از ایرانی ها و افراد حاجی اینجوری هست. ببینید این راد راهلی بردن اونجا خیلی فرق میکنه. آدم گاهی نگاه میکنه میخواد یه دو فرسخی بره برگرده، دو فرسخ رفتن خیلی زاد راهی نیقم نمیخواد بره کمی، اما یکی که میخواد هزار فرسخ را بره تو بیابونی گرم میخواد بره و بیابونی که آب توش نیست، اون سوار بر اسب دیگه نمیشد، اون سوار بر شتر میشد. چرا؟ میگفت من بیابون بی آب و علف رو میخوام طی کنم و اسب اگر برم اسب اسبا در میاد، تشنگی اسبا در میاد، پس باید با شتر برم. چرا؟ شتر برای که دو وسیله آب داره، یکی آب میگیره همراهش میخوره، یکی که وقتی آبش تمام شد در مزاجش از کوهانش استفاده میکنه، خدا برایش ذخیره درست کرده. کوهان شتر اون چربی که رو کوهان شتر هست قدرت خدا رو بنازن، این رو بدل آب خدا برایش گذاشته. این حیوان میتونه فرسنگ ها بیابون رو بی آب این حیوان بری میره همیتونی، در حالی که ممکنه صاحبش تشنگی بمیره ولی خدا بنازم اون دیگه تشنگی نمیمیره. یعنی اون کسی میخواست به راه دور با راهبی خاصی میره که مبادا این وسط را ما رو وسط را بذاره. این از فهمید چی میخوام بگم؟ توشه خاصی داره، راه دوره، وسیله خاص میخواد. پس بهترین ذات کدوم ذاته؟ اون ذاتی که به درد اون را بخوره، درسته؟ باید اون را رو بیدیم چه ذاتی به درد میخوره، چه راهی نهی به درد میخوره. قربان ائمه بشم، کلام خدا رو بنازم، اینی که خدا میفرماد تزودوا فان خیر الزاد التقوا، به لحاظ کجاست؟ به لحاظ راه آخرته، چون میخوای اون بر بری، اون برم که دیگه نمیشه برگردی، داری اون طرف صدا میزنی بابا بر من یه آب بفرست، بابا یه خود از آب بفرست، تمام شد. مرگ دیواریست بین من و اونها، وقتی مرگ آمد دیگه دست پسر به بابا نمیرسه، دست بابا به پسر نمیرسه، نمیتونه. چرا؟ با عالم معنا میتونه ها، با عالم معنا میتونه چیز بفرسته بر اونها. گفت کدوم؟ حالا ببینی اولاد چه اولادی باشی. اما چرا؟ خیلی عذر میخوام، تو چرا دستت اینطوری بکنی؟ ببخش میخوام روشنت بکنم، چرا شما این کار بکنی دست اینجوری بکنی روزتو بگیری؟ چرا از جلو نگیری؟ از جلو چی بگیری؟ و ما تقدمون انفس کن تجلو هندر بابا جلو بفرست. تو آذوقه رو چرا پشت سر بذاری بگی بابا بچه ها من این چیزو برید دیگه، دست اینجوری میکنه؟ این درست نیست که. چرا باید یه کاری بکنی که خدا تو قرآن میگه برگرد پشت سره قیلر که او برای کن فلتم سنور آخ 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 چرا حفی شد؟ چرا حفی شد شما؟ چرا باید بگی پشت سر چه بگرد تو نوری بگید؟ چرا از جلو نمیگیرید؟ مؤمن یس آن رو به ایدی هم لا به خلفه هم و غراه هم، مؤمن نورش جلو به پایشی نه پشت سر باشی. الان ما و از ما ها یاد کنه همتون نیست، ما همش که انتظار داریم کارهای خیر و پشت سر ما بکنه. بابا ما حالا که هستیم بعد از این چرا می کنن؟ چی می کنن؟ ببینی بابا اینه که خدا تو قرآنش فرموده عین ایمان فرموده تزودوا فان خیر الزاد التقوا، برای که اون تقواست بهترین توشه اون طرفی. تقوا یه چیزیست که در تمام عملها میاد. قربونشون بشم خدا یه چیزی رو گرفته که حسابی همه جا میاد، مثل سبقه میمونه ها. تقوا مقابل سبقه است. مواظب باشی چی شد؟ سبقه دوام میده، تقوا حالات منفیشه. میگه مواظب باش که توی اعمال غیر خدا چیز دیگه نیاد، خدا فقط باشی، به پرهیز از خدا، اینه غیر خدا چیز دیگه نیاد تو کارت، خراب میشه ها. سبقت الله و من احسن میدان بارستم، رنگ خدایی بزنید هر عملی که از ما سر میزنه. حتی حضرت میفرماید این لقمه غذا رو میخواد دهنت بذاری برای خاطر خدا بذاری، یه چی میخوایی؟ کم شو میخوایی بپوشی برای خاطر خدا بپوشی، از در خونه میخوایی بیرون بیایی برای خدا، همه چیزت از خدا.
اینه که میگه موسا تو حتی نمک غذا تا از من بخوا، یعنی چی؟ این چیزی من رو میکنی، یعنی چی نمک غذا رو نمک غذا تا از من بخوا، یعنی چی؟ این چی من شو؟ یعنی میخواد بگه در تمام حالات کوچکترین چیزی که به نظرت میاد همون هم باید من رو در نظر داشته باشی. نمک غذا تا از من بخوا، یعنی چی؟ اون عمده ها رو که میخوای چی، حتی کوچکترین چیزی که به نظر تو کوچک میاد باز از من، یعنی بیاد من باش، بگو خدا خدا همش تو زندگی ما، خدا باشه خدا باشه خدا. اگر ما خودمون بگیم خدا بودی، اجتماع و جامعه ما اینطوری میشد، وضع انحطاط جامعه ما برای که از خدا فاصله گرفت، خدا اینقدر تو کاری نیست، همش حساب خودمه، خدا چیه؟ خودم، این همش خودم، خودم هاست که این حرف داره، ولی خدا که این حرف درگیری نداره که. میگه که حضرت صادق سلام الله علیه چه قشنگ فرموده، فرموده و خیر و ذات التقوا، بهترین توشه اینه. خب بفرمایید دیگه چی داریم؟ و خیر و العلم، چه علمیه؟ بهترین علم ها از میان علوم چه علمی است؟ جب نرسی می‌فرماد و خیر العلم ما نفع احسن، بهترین علم ها اون علمی که نفعش زیادتر باشه، اینی که روایت داره انفع العلوم الفقه. چرا؟ برای چی که در میان علما فقها، حالا صرف نظر خود بنده رو چیز نکنید، مثلا بنده رو منها بکنید، فعلا دیدتون به من نباشه، منهای بنده برید چشمتون رو بندازید به فقهای بزرگ، حتی برید اونسط به علما مازین که دیگه هیچ گونه تعریض یا تعنی یا تعریفی هم نباشه دیگه، ماشاءالله نسبت به علمای گذشته در نظر بگیرید، چه حسابیه که میان این همه علما و دانشمندان در علوم متعدد فقهای خدا گل سرسبد جامعه قرار میده؟ چه حسابیه؟ بهترین طبقات علما و دانشمندان میبینیم فقهای ما هستن، فقهای شیعه. چرا؟ برای که اینها نگاه میکنید پرچمدار دنیا میشن. چرا؟ برای که خیر العلوم را اینا رو به دست اینا داده، چون اینا خیر العلوم به دستشونه، پس اینها میشن خیر العلوم. چطور خیر العلوم دستشونه؟ برای چی خیر العلوم؟ یعنی چون علم الفقه خیر العلوم، بله خیر العلوم علم الفقه هست، من نمیگم، بنده این عرض نمی کنم، این فرمایش که اجدادمون، خیر العلوم علم الفقه هست. و خیر العلوم چرا علم العلومه؟ برای که انفع العلوم علم الفقه، که در تمام خصوصیات زندگی هر فرد انسانی فقه خواهد. یک نفر شما نمیتونی پیدا بکنی که از نظر مسئله فقهی چی باشه جدا باشه، دارید از بچه کوچک بگیر تا بزرگ میشه همه دستور فقهی دارید، چه کار بکنه چه کار نکنه کجا داره، تکلیفش هم کار ندارم، کار به تکلیف هم ندارم، بخواد مکلف باشه بخواد نباشه، بچه کوچک تمام زندگی و شونات اجتماعی فقه خداوند به همونه گذاشته، نه تنها معذرت میخوام برای انسان تنها نزشته، هم فقه حتی در شؤون نباتات وارد شده، جمادات و لا اله الا الله، شون فهم شما بله بله تو جمادات رفته، تو نباتات رفته، علم فقه در همه جا رفته، منتها متعلق عمل ماییم، ببینید چی میگم، متعلق عمل ماییم، ولی متعلق الحق نباتی، متعلق الحق جمادی، متعلق الحق حیوانی، متعلق الحق انسان. ببینی چی میخوام بگم، علم فقه رو همه جا چرخ انداخته، ما علمی نداریم مثل علم فقه، جدا علمی نداریم مثل علم، ولی زاق امام در روایتی داره که انما العلوم اربعه، در حدیثی داره حضرت میگه علم چهار تاست، علم یدع، علم یرفع، علم یرفع، علم یشفع، حضرت میگه ما چهار تا علم داریم، چیز نگفتن امام، یه ما علم چهار تا علم، علم یزع، علم نیست که آدم زمین میزنی آدم رو هیت پایی نکنید، این دنبالش خیلی نرید، کدومه حضرت علم نجوم، علم نجوم هیئت هی آدم رو پایین میاره. چرا؟ برای که خطاش زیاد میشه، خطا زیاد میشه، دید میزنه اشتباه زیاد میشه، چون دست ذات باری تعالی در کاری دیگه. حضرت نری رو خیلی زیاد تعریف نداریم. علمون یا زعی پایین میاره، همون علمون یا آدم خود علمون ادبیت و نح علم نحنه آدم طلبه باشه، حراحت میکنه خوش طلب من برمیره نباید کنه طلب بد نیست، شما رو خدا زشت نیست، به طلبه من برمیره فاعل و مفعول میخوره، مفعول خواهد بابا کار فاعل باید بکنی مفعول میشی. چرا همچین شدیم ما؟ فاعل و مفعول فرق نمی کنه. نی خب ما فهم برای رفتیم دیگه، قدری در هم بر هم ریختی، من برای به قدری بی شدی، من برای به قدری بی محتوا شدی. اصلا نیستی که تو موزه داره شب رو روز، روز و شب درس نمی خونی، نمیره سوال کنه خب من اون چیزی بلد نیستم، خوش رو لغتنامه دیگه کن. خب جده من این هم خب برو یه لغتنامه دیگه کن، این ماده چی رو خونده میشه زیر زبره چی جور بگونم غلط نخون بوده من بر در جور چرا معنا میکنید؟ ما چی کارش احساس نداره، مسئولیت چی نداره. علم نه آقای رو آدم بلند میکنه، یعنی وقتی یک نفر عدیبه بلد قرائت میکنه همه میشینن گوش بدن که آقای که ببینید چقدر عالی میخونه، چقدر زیر زبران مواظبه حالت وصف نه صفت نکره معرفه که اینا در استدلالات خیلی مهم. آقای نهج البلاغه رو نگاه نکنید به سادگی، نهج البلاغه خود حقیق با اینکه هیچی بلد نیستم ادعایی ندارم، من خودم تازه خودم رو واقعا کم میدونم چیزی رو، من یه مدت تفسیر نهج البلاغه شروع کردم، دریای رفاهایی که بودن نوشته ها رو الان ببینید در یک خطبه نگاه میکنید کلمات قصار یکن بنده معنا کردم چند جور معنا میشه، ما را به چه صورت معنا کنی چی جور میشه عبارت چی رو کنده میشه چند وجه که رفقا گاهی میگفتن این کلام معنی چند جور معنا شد، گفتم حالا ببینید عبارت رو، شما خیال نکنید این مطلب کوچیکی، در ادبیات در تفسیر معنا خیلی دخالت داری. بگید بگذرم وقتتون رو نگیرم. علمون یرفع علم نحوی، حضرت میفهد علمون یرفع علم الفقه، این فرق باشه علم الفقه علمون یرفع علم و اما ما یرفع الناس چطور فرصایش چی آیش باری کلا خودم بلدم و نه قیل که بخوام بلد نیستم، میخوام شما بده توجه بدید و اما ما یرفع الناس تیم این چیز شیخ توسی چند سال الله اکبر صدوق چند ساله لا اله الا قربون خدا بگم از کجا بلند شده این صدوق، یک ده خرابه این بوده بلند شده آمدی تو جد هم اساسی آقا حالا پیغمبر باشی امام باشی یه هر روستر با جا داره یک فرزند پسر مشتری بقال اصفار بادر یه نگاه که لا اله حالا خدا بقید باراش برده که هزار و قرده این سال حضرت اسمش توی تمام جاها به عظمت برده میشه، گاهی به سلام الله علیه میگن، گاهی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه. ببینی یم پسو به لعظ رو نگاه کن یم پسو دیگه حالا تو رو به خدا فقه اینجوری ارزش نداره، آقای بیشتر اهمیت بهش بدن، در هفته چند روز درستش نداری، تو رو به خدا حضور قائل کردی خودتو مالی بخون حضور بودن خودت دفترچه داری بشه تو جد دفترچه تو جیبه داری چند ساعت قایب داشتی، ساعتهای درس و اول درس نرسیدن وسط درس میرون یه روز نهی بده سه روز نهی بده هفته میاد، حالا استاد خب میبینه اینا همه رو، حالا من نبینم خدا که میبینه ملائکه که میبینم، خب تو چرا که کردی میخوای درس بخونی یا میخوای بخونی چون خودمون حساب کنیم کلامون رو قاضی کنیم، با کلا نداریم عمامه داریم، بعضی ها خمامه هم ندارن، تو رو به خدا چی؟ خود کلاد قاضی کن، تو رو جد تو بخوای درس بخونی یا نه، شما که داره سهن امام میگیری سر سفره امام زمان نشستی اگه خدای نخواست درس نخونی جواب نداری؟ نداشته باشی من حرفی ندارم، اما تو رو به حق کی قسمت میدن تو خودت قبولش داری؟ اگر اینا سوال رو جواب داره جواب آماده کردی؟ اگر کردی کش باید خدا مرموم اصحاب الاسر خدا رحمت شده تشمه بردن قوم مرموم سنگی تشمه بردن قوم منظره هاش قبول کردی اینجا وارد شد و آیت الله نائمی بود، آیا اصحاب الاسر بود، آشمان حسین بود، اینا تبعید کرده بودن ادرا اینجا رسیدم خود شیخ هم نشسته بود این چطور مرجعه است تو عالم بزرگوار بزنهای علمی در بیت آیت اللهش قبول کردی نشسته بودن یک طلبه وارد شد گفت به 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 خدا به من چه شانس و خوبی داد روزی وارد شدم در حضور و آزام کسی سه چهار تا مرجعه رو جلو خودم میبیرم گفتن خود چطور مگه چی شدی؟ یه مسئله رو پرسن یه مسئله دارم بفرمایید مسئله چی؟ حضرات آیات مراجع بفرمایید که من طلبه هم درس میکنم من اگر بابایی بعض روزا مطالعه نکنم مباحثه نمی کنم درس نگم شرعن شبهه دارم فرمودم اون روزی که نیامدی حقوقت کم کن ایرادی نداری چطور آقا گفت اون وقتی که از شرع اون میگیر از سهم امام اون روز دیگه باید از روغه کم شید آقا طلبه سرش افتاد پایین رو کرد که آقا نظر مبارک شما اینجوریست مرحوم سید فرمود نظر بنده اینه نمیدونم آقا مرحوم عاشق گفت بنده هم همینطور آقایی تصدیق کرد گفت یعنی اینجوریه گفت خب دیگه شما علل معمول حساب کنید دیگه ببینید ما در حالی که حاضر نیستیم من فکر کنم طلبه‌ای باشه شاید عرض کنم شاید در ما مثلا در روز 15 روز هم سر درس نیاد حقوقش کم نمیشه میشه چرا؟ چون برای که برای خودمون حساب کتاب باز نکردیم ما حساب کتاب پس آقای شما رو به خدا بیا یه خورده کارتون رو منظم کنید پس خیرالعلم چیه؟ فرمودن علم ینفع علم والا اینه علم ینفع چهارمیش هم بگن که بعد دیگه درس هم تمام کنم برم سر بحثم و چهارمین علم فرمود علم یشفع اون علمیست که شفاعت میاره چیه؟ علم القرآن علم القرآن خدا رحمت کنه من علامه طباطبایی رو فرمود این قرآن به داد من رسید این قرآن راستاسی هم داره علم القرآن آیون موازم باشه تفسیر تفسیر قرآن کردن علم یشفعه یعنی به درد آخرت میخوره شفاعت میکنه پس این حدیث اینجا جملهش درست شد فرمودن و خیر العلم ما نفع اینجا دیگه کبرا رو گفته صغرا رو بیان نکرده ها اون روایت خوندم مال صغرا بود و خیر العلم ما نفع به حمد الله شما به حمد الله در این علم موفقی درس صبح ما به حمد الله درس فقه درس نفع درس منفعت امیدوارم شما هم توجهتونم به همین معنا باشه انشاءالله فردا هم باز روز پنجشنبه است و در دفتر انشاءالله زیارتون میکنیم روزه اونجا همون ساعت نهونی روزه شروع میشه البته نه تشریف بیارید دلوقتي دیگه منبر است و تا ده هم تمام میشه انشاءالله اگر زحمتتون نبود که افتخار میدیم روزای پنجشنبه در خدمتتون هستیم خدا به حق محمد آل محمد این علم ینفعش را نصیب همه ماها بگردونه واقعا من آرزو خیلی دارم هر وقت این روایت ها میرسم یه حالی میشم یعنی واقعا لیاقت داریم که انشالله جز به اینا باشیم خودش خیلی نعمته خوش به حال هر کسی که خدا این نعمت رو بهش داده باشه واقعا این است خب بیشتر از این زاهی نشم یه مقدارم درس براتون بخونم و مرخص کنم خب بحث ما در رابطه با مسئله این بود که نماز خوندن ببینید اینو از همون علمهاییست که رفته تو جاده بارم کار داره جاده ای که انجام خواهد تا تهران بریم اینجا هم درست میشه خدا میگه بابا اگه میخوای جاده هم بریم وقت نمازه کجا نماز بخونه حالا من دیگم نور جاده تنها نیست حالا ایشالله اجازه بدید من براتون صحبت میکنم بعدن از جاده تهران هم میام به جاده قم از جاده قم میام تا جاده خوده هم کنیم وقت میاد ادامه داره ببینید نماز خوندن کجا میشه خون خیلی دیواسی بحث بعد میدن آقا که در جاده نماز خوندن چه صورت داره؟
همونن مکروه.
خب حالا این جاده که نماز بخونیم کجاش کراهت داره کجاش کراهت نداره؟ ما اول خواستیم روایات رو خدمتون بگیم. من چند تا روایات دیروز خوندم براتون، خب شما هم که یادداشت کردید. امروز هم یکی دو تا روایت رو میگم، بعد هم دیگه میگم بقیهش مثل همونه یادداشت کنید دیگه، لزوم نداره همه، فقط من اونایی که خود تعبیراتشون متفاوته میخوام براتون بگم که در استدلال ما به درد میخوره. بله، عرض شود که یکی از روایاتی که امروز میخوام براتون بخونم تا دیروز هم نخونده بودن، چون سه تا روایت دیروز خوندم براتون، این روایت چهارمی رو یادداشت کنید بد نیست، چون کلمه ای داره که میخوام براش صحبت کنم روش. روایتی است به نام عبدالله ابن فضل، حدیث چهارم باب 19، از همین ابواب مکان مصلی است. متن حدیث به این صورته، میفرمایند به این که عبدالله ابن الفضل امن حدثه، مرفوع است، مثل که افتاده داره ارسال داره، امن حدثه مرسله عن ابی عبدالله علیه السلام، که این قبلن هم داشتیم، ده موضع رو داشتیم، اینم همونی. قال اشرت و مواضع لا یصلی فیها، ده جاست که نماز اونجا خونده نمیشی. منها مصان و طرق، محل شاید همینه، مصان، منها مصان و طرق، مصان با سین، مسان نطرو. حالا این مسان چیه؟ اینو باید ایشالله روش کار کنیم که میدونیم مراد از مسان یعنی چیه. این یه روایت خواستم براتون بخونم چون این عبارت توش داشت. البته روایات دیگرم تقریبا مضمونشون چون شبیه به همه، میخواید فقط اسم راویشو بنویسید، مطلبش عبارتاشو مثل همه، چندان چیزی ضرورتی نداره که همه یاد داشتید. مثلا روایت محمد ابن مسلم، حدیث 5، اسم محمد ابن مسلم رو فقط بنویسید. روایت سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفر، در سفر اگه بخوام نماز بخونم کجا نماز بخونم؟ قال فقال لا تصلی علی الجاده، اینجا حضرت فرمود جاده نماز نخون، و اعتزل على جانبه ها، یا و اعتزل على جانبه ها، تو جاده نماز نخوان، گوشه بگیر خودت را، و اعتزل على جانبه ها، یعنی گوشه بگیر برو تو جانب جاده، تو جاده نماز نخوان. اینم یه روایت، حدیث 5 از کردم. حدیث 6 هم از کردم، اینم داریم، اینم بد نیست متنشو بنویسید چون به درد ما میخوره، میخوام روش صحبت کنیم. این حدیث یادداشت کنید متنشو، حدیث 6 به نام حدیث حسن ابن جهم. حسن ابن جهم، این همون حسن ابن جهم که رفت خدمت امام رضا گفت که من پیش شما چقدر ارزش دارم، این همونا ابن جهم، ابن جهم یعنی حسن ابن جهم، مرد بزرگواری. حسن ابن جعم عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال، حضرت رضا فرمودن کل طریق وطع، هر راهی که درش وطع است، یعنی طی مسافت میشه، راه مسیر راه، کل طریق وطع با طی، طی معلم، فلا تصلی علیه، نماز درش نخواه. جام یوتعه، بله من چشما چونی خود، بله راست یوتعه، یه کوچی با سرش بذاری وطعه رو، یه کوچی بذاری کل طریق یوتعه، راست میفرمایی من چشما ندیده بود، کل طریق یوتعه فلاس و صلی علی، نماز در اونجا نخون. من به حضرت عرض کردم انهو قد رویه ان جد دک، ببینید منوش آدم چیزدانی بوده، روایت جدش حفظ بوده، این منوش ملازم رکاب آقا بوده، این آلقا عادی نبوده. به حضرت از کلم قال قلت لو انهو قد روی از جدی که از جد روایت شده، چی روایت شده از جد؟
ان الصلاه فی الظواهر لا باس بها، ان الصلاه فی الظواهر لا باس. جد گفتن که نماز خوندن در ظواهر اشکالی نداره. حالا ببینید ظواهر کجا میشه؟ ان الصلاه فی الظواهر لا باس. قال ذاک، قال ذاک ربما یا ربما سایرنی علیه الرجل. چی میخواد معنا کنه؟ حضرت فرمود که قال ذاک ربما یا ربما سایرنی علیه الرجل. گاهی نگاه میکنی مردی با این مسایره با من میکنی، اشکال نداره، حرف جدم درسته. قال قلتو فا این خاف الرجل علامتائهی، اگر مردی بر متاع و کالاش ترس داره، اگر من ماشینم اینجا بذارم پاشم برم اون ور تن نماز بخونم، ممکنه کسی ماشین منو ببره، ما چیکار کنم؟ اما کنار ماشین وای بسن تا بخواد مردی بیاد بینی پرم بالا کرد نمازم به هم میزنم بلا فاصله. حالا چطور میشه؟ برم باز عقبتر وایسن؟ سوال کرد قال قلت و فإن خاف الرجل على متاعه، اگر بترس بر کالاش. قال فإن خاف فلیصلی، اگر میترسی نماز بخوان دیگه، ایرادی نداره. ببینید این روایت گفتم به درد ما میخوره، ببینید ما صحبتش میکنیم این چجوری داره امام فرض میکنه و صحبتش. پس این روایت هم خیلی جالبی شده که حضرت داره رسمن حدود رو تعیین میکنه کجا باشید. یه روایت دیگر که باز اونم به درد ما میخوره، البته روایات دیگر هم داریم که اون دیگه اسماشو میتونیم من آخر سر میگم براتون، توضیح میدم بعدم براتون. چشمم نه، حالا روایت داره میخونم بعد براتون ان شاء الله خدا بخواد با خواست خدا چیزی کم نمیذارم براتون، همه رو میگم. عرض شود حضورتون که روایت دیگر هست، البته این روایت هم نمیخواد حال به مثال میل خودتون، من متنشو براتون بخونم از بابی که اطلاعی داشته باشید، بد نیست به درد شما هم میخوره بعضی جاها. روایت محمد ابن الحسین حدیث هفته به اسناده رفعه الی رسول الله صلی الله علیه و آله، به نامش اسمش بنویسید، ثلاثه لا یتقبل الله لهم بالحرص، ثلاثه لا یتقبل الله لهم بالحرص. سه چیزی که خدا بیمتون نمیکنه، این مراد بیمه است، سه چیز خدا اینو بیمه نکرد، مواظب باشید بیمه شده نیست. ثلاثتون لا یتقبل الله لهم بالحفظ، خدا اونجا حفظتون نمی کنه، اگر پیش آمدی کرد دیگه خودت ملامت کن. خدای سجا فرمود رجلون نزل فی بیت خراب، مردی که تو بیت خراب شده بره بشینه، خب بابا اینجا یا نشستنه و یک تکان بخوره سرکامت پایین دیگه، خدا هست مریم میخونه میگه به من حواله نده، هر بلایی آمد سر خودت. اونجا جا نشستن نیست که، یکی بی بیتن خره، یکی واضح باشی. و رجلان سلا علا قارعت طرق یا طریق، ولی طریقه رجل و رجلان سلا علا قارعت طریق، کسی که تو راه نماز یه دفعه یه ماشین آمد زد پرتت کرد، بابا اینجا خدا من سر نماز بوده حفظم نکرد، خدا میگه من بیمت نکردم اینجا رو تام شد، بس مواظب باشید. و رجلان سلم علا قارعت طریق، و رجلان ارسل راحلته ولم یستوسق منها، مردی که بیاد حیوان و اسبشو همجوری بذاره و نبنده دورو، ای بابا خواهی ببنی بیچاره، ماشینش گذاشته و داره قلقلقل کار میکنه، همجور روشن است و خوش میره، مردی هم میاد راحت ماشین روشن،
ای خواهد این جوری شد بابا خود اون ماشین تو خاموش کن بابا جان من کلید رو دست جیبه مواظب باشید این که از جایی که دعا مستجاب نمیشه اینجاست دار ماشین روشنه بذاری ولش کنی بیایی درست نیست که اینجا هم بسره اینگه راهله شد بگیره ولم یست توسق منهایی چی نبنده او رو اینجا خدا دیگه تضمین نمی کنه این خب پس منظور همون بودی که نماز خوندن در غاره هست که خدایش نمی کنید روایت دیگر حدیث محمد این هم باز خود روایت اسمشه بنویسید نمی خواد حدیثی یاد داشت کنید چون همین شبیه به همه سألت رو علی صلات علی زهر طریق مال محمد رسول حدیث هشتمی سألت رو علی صلات علی زهر طریق فقال لا تسل علی الجاده و سل علی جانبه ها این مضمونش واضحی روایت بعدیش هم معل ابن خونه است که نهم این هم همین عبارت داره سوال کرده قال سألت ابو عبدالله نمیخواد مرتبش بینه علی صلات علی زهر طریق فقال لا اجتنب الطریق فرمود لا اجتنب الطریق این هم فقط اسمشو بنویسید حدیث بعدی هم که آخرین حدیث دیگه تمام میشه به نام فضیل ابن یسار حدیث دهمه این هم عن ابی عبدالله علیه السلام که لا تصل علی الجواد حدیث خب این مطلب روشن شد چیزی نبه یه مطلب مطلبی خواست صحبت بکنیم اینه ما اینجا چهار تا جمله داریم آقایون عزیزان باید محبت بریم بریم چیه چهار تا جمله چیه یک جواد یعنی چی دو مسان یعنی چی سه قارعه کجا گفته میشه چه سه تا چهارم ظواهر این ظواهر کجا مرادی این چهار تا کلمه رو باید صحبت بکنیم با هم دیگه اول یه فرض به ظواهر رو بگیم تا بعد بریم سر جاده ظواهر مراد چی آقا این ظواهری که میگه لا بحثه که صلات درش بخونی یا صحیح هم داشتیم میگه لا بحثه که نماز در ظواهر خونده بشه ظواهر الجاده یعنی پشت جاده منظور اینه اگه پشت جاده باشه معنیش اینه جاده ای که الان داره میری در اسفالت بین تهران و قم مثلا اینجایی که جاده است یه برآمدگی میذارد اون بر باید بری باید بسی نماز بخونی بری اون طرف این طرف بیابون اینه مرا ظواهر مرا پشت جاده است قهرن پس این برآمدگی که اتنا قشن دقت کنید دو طرف جاده داریم خاکریزی هایی که میکنن دو طرف جاده به خاکریزی ها نمیشون شانس میشه اگر مراد از ظواهر پشت باشه ها پشت جاده رو کجا پشت جاده میگن پشت اون خاکریز ورد میگن ها درسته مراد اینه یا نه ظواهر مراد پشت نیست زهر اینجا نه من پشته پس چی؟ اینجا زهر معنی زهره هست یعنی چیزی که آشکار و واضح هست و مرتفعه اون بلندی های کنار جاده مراد ظواهر یعنی ما زهر از ظاهره از ظاهری هم چیه اینه اون چیزهای مرتفعه دو طرف جاده نیست خاکریزی میکنن خاکریزی ارتفاع داره دیگه نداره مگر مراد از جاده اون مرتفعه دو طرف جاده رو میگن ها اونه صاحب جواهر این معنا رو کرد آیا بشن گوش کنی صاحب جواهر ببینی جواهر رو جواهر نقل میکنه میگه من تنها این معنا رو نکردم ها مرحوم شیخ طوسی همین معنا رو کرده صاحب وسیله همین معنا رو کرده صاحب منتها همین معنا رو کرده صاحب نهایه همین معنا رو کرده اسم میبره آقا صاحب جواهر اسم میبره میگه من تنها نیستم این آرون همه اینجوری معنا میکنن که چی میگن ظواهر یعنی چیزی که ظاهره حالا اونی که الواضح حتی حسن او جهتن اونی که یا حسن معلومه نشان میده بالاست که نوع از جاده های قدیم اگه یادتون باشه چون اسفالت نبود جاده های قدیم خاکی بود یادتونه این خاکی ها که میرفتن میامدن قهرن دو طرفش لبدار میشد این همجی از رفت آمد دو طرف جاده میامد بالا الان خب اسفالت میکنن جاده رو هموار میکنن که آب رو رد کنه دیدید که برای که چون اسفالت نیست آب رو نمیخوره اسفالت آب رو میده کنار وقتی میده کنار اگر بنا بشه دو طرفش لبه بلند درست بکنن باعث میشه آب تو جاده اسفالت وای میسه مجبورن دو طرف جاده رو صاف میکنن بعدن نهر آب اونورش بعد بالا درسته حالا این عبارت رو ببینید چی میگه صاحب جواهر؟ میگه صاحب جواهر مراد از ظواهر اونی که واضحه ارتفاع داره یا حسن ارتفاع داره، این قشنگ بالاست معلومه جاده میره گود میشه دو طرفش بالا میاد، یا جهتن معلومه، جهتن یعنی که نشان داده میشه. الان ما ببینیم اینجا اسفالت، این طرف حریم جاده اسفالته، جهتش مشخصه. روشن شدید؟ پس مراد این که میگه نماز بخون در ظواهر نه معناش اینه تو بیابون برو نماز بخون، همین کنار جاده بخون، ولیکن در همین کنار جاده‌ای که جزء برآمدگی هاست یا جهتش معلومه. روشن شده چی شد؟ معنا فرق کرده. نه اینجا نماز بخون. اگر این معنای دومی معنا کنیم آیه، نه معنای اولی، معنای دومی رو اگر معنا بکنیم از ماده قهرن ظواهر الجاده، خود جاده است، ظواهر الجاده هم جاده است، و این با این روایت درست میشه. روایت چی؟ صحیحه معاویه بن عمار. ببینید این روایت صحیحه معاویه بن عمار همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر دیگران رو میرسونه. ببینید چی فرموده بود؟ فرمودن که لا بأس ان تصلا بین الظواهر و هی الجواد جواد و طریق. ببینید آقا نماز خوندن در ظواهر اشکال نداره و هی الجواد جواد و طریق، اینها جواد جواد و طریق هست، جواد جواد و طریق هست، یعنی اینها هم راه هنو، اینها جز راهی، اما جواد چیه؟ جواد و طریق. اگر این باشه ظواهر اینجا چی میشه؟ جز جاده، یعنی همین کنار جاده هم ماشین ها گاهی نگاه میکنی میاد از تنو رد میکنن، در موقعی که ماشین زیاد بشه میاد از همینجا رد میشن، این کنار جاده رو به عنوان جاده. متوجه شده چی میخوام بگم؟ پس اگر این ماشین باید این کراحت نداشته باشه، حالا باشه تحقیقاتش باشه شم براتون بگم. غفر الله علیکم شما الله.